أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. این کریمه از اون جهت که هم محتوای او دشوار بود و هم با بعضی از آیات نظیر آیه 30 سوره مبارکه روم در ارتباط بود و با آیه سوره مبارکه شمس در ارتباط بود و مهمتر از همه ده ها روایت در ذیلش وارد شد، این یه مقدار بحثش طول کشید. در حقیقت اگر شما اون روایات رو بررسی می‌فرمودید می‌بینید بین که بخش عظیم از بحث ها مربوط به اون روایات است. بقیه سوالاتی که مونده است حالا مطرح میشه تا انشاءالله تتمه بحث اگر مونده است به سوره مبارکه روم که آیه فطرت هست ارجاع بشه. سید الاستاد رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید که این تکلیم و تکلم و اشهاد رو حقیقت دانستن، نه مجاز و نه تمثیل، و به ملکوت برگردوندن نه ملک. فرمودن که انسان یه حقیقتی دارد، دو چهره ای، یک چهرهش ملکوت است، یک چهرهش ملک، نظیر هم اون کن فیکونی که قرآن کریم دارد. اون جنبه کن ملکوت هر کس است، اون جنبه یکون ملک اوست و این دو از هم جدا نیستند. منتها اون کن که ملکوت است مقدم است، این یکون که ملک است متأخر است. به این یکون می شود گفت که به یاد اون نشأه ملکوت باش، چون از اخذه این کلمه از، این کلمه اخذه که فعل ماضی است، نشانه تقدم هست. چون جنبه کن مقدم بر جنبه یکون است، جنبه ملکوت مقدم بر جنبه ملک است، لذا اون تقدم محفوظ شد، ظاهر کلمه از حفظ شد، ظاهر کلمه اخذه حفظ شد و مانند. سابقا که ما بحث می کردیم چند تا مطلب در باره فرمایش ایشون بود و هنوز همون مطالب حل نشد. و این است که ما البته باید ظاهر کلمه از را حفظ بکنیم که نشانی تقدم هست، و ظاهر کلمه اخذه را باید حفظ بکنیم که از فعل گذشته حکایت میکنند، شاهد تقدم هست. اما سایر عناوین و کلمات و ظواهری که در این آیه است باید حفظ بکنیم. و این است که در موطن اخذ میثاق کثرت هست، ایشون کثرت را قبول دارن چون در ملکوت کثرت هست، اما این کثرت کثرت ترتیبی است که بعضی ها از بعضی در آمدن. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پس این کثرت کثرتی نیست که یک جا برخیزد، نظیر کثرت آخرت نیست. در سوره مبارکه اذا وقعت دارد که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، کثرت هست ولی ترتیبی در کار نیست. در دنیا کثرت هست با ترتیب که یکی والد است یکی ولد، رو تناسل و توالد این کثرت حاصل می شود. ولی در آخرت کثرت هست بدون تناسل و توالد. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همین که ذات اقدس اله دعوت کرده است همگان زنده می شود، اما همگان فرزند خاکند، نه اینکه کسی فرزند دیگری باشد. تناسل، توالد و ماننده که در قیامت نیست، یک سال همگان سر از خاک بر می دارن. خب پس ممکن است کثرت باشد ولی ترتیب در کار نباشد. و این که در قرآن دارد ما برخی از بهشتی ها را خاندانشون را یک جمع می کنیم، این به علاقه ماکان است، یعنی کسانی که در دنیا خاندان یکدیگر بودند، بنابراین در آخرت کسی والد و ولد نیست. آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه اذا وقعه و ماندون خیلی تفاوت دارد. اونجا کثرت هست بلا ترتیبه، اینجا کثرت هست مع ترتیبه. همود به از اخذه ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پس کثرتی است که یکی از دیگری برخاست، نه با هم پدید آمدن. ما این من ظهورهم ذریتهم رو باید حفظ بکنیم. پس ما یک کثرتی داریم که با هم، نظیر کثرت قیامت، یک کثرتی داریم که بی همند، مثل جنبه دنیایی ما باید جا اجره هم لای استخیر من ساعت هم برای استخدمون یه دره میبرن یه دره میارن. کثرت در عالم طبیعت هست ولی بی همه. کثرت در ملکوت که ایشون میفرماین کثرت هست، با هم هستن، اما با ترتیب محفوظ باشه. و در اون چهره ملکوتی ترتیب نیست، کسی والد کسی نیست، کسی ولد کسی نیست، همگان به ذات اقدس اله مرتبطن. از اون جهت پس باید کاری بکنیم که این من ظهور هم ذریته ها محفوظ باشه. این یک. محظور دوم که این اشکال دوم شبیه اشکال اول است، عین اون نیست، و اون است که در اون فضا خدای سبحان می‌فرماید ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا شما بگید که پدران ما مشرک بودن و ما وارث شرک اونها بودیم. خب در چهره ملکوت اصلا شرک راه ندارد، پدر و پسری وجود ندارد تا کسی بگوید که پدران ما مشرک بودن ما هم مشرک شدیم. محظور سوم که در طول اون محظور هاست این است که اگر بگوییم به لحاظ نشعه ملک خدا تعهد گرفته است، اونگاه این چه احتجاجی است که در موطن کن خدا حجت بگیرد برای موطن یکون که موطن غفلت است؟ در موطن کن جا برای غفلت نیست، جا برای حجاب نیست، اونجا جای شهود است. موطن یکون موطنی است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا همین پنج مقطع است، لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر. یعنی از دوران کودکی تا دوران سالمندی همین بازی هاست. اونگاه در مرحله کن پیمان بگیرد برای مرحله یکون که عین غفلت است. این چه احتجاجی؟ بنابراین روی این شبهات و شاید شبهات دیگر سابق که بحث می شد فرمایش ایشون متلقا و قبول نبود. هنوز هم این شبهات هست البته، ولی اگر ما بگوییم همین انسان ها که به دنیا می آیند همون جنبه یکون اینها، همین جنبه کثرتی که دارن، در این حال که والد و ولدن، در این حال که شرک ممکن است، در این حال اینجا سه تا راه دارد. دو تا راهش تخلف پذیر است، یه راهش تخلف پذیر نیست. اون راه هایی که تخلف پذیر است راه برهان عقلی است که قرآن کریم براهین عقلی فراوان ارائه کرده است. یه عده میپذیرند، یه عده میگن افسانه است. راه معجزات و کرامات انبیا و اولیا هم هست، یه عده میپذیرند، یه عده میگن سحر و کهانت است. راه به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها هم هست. در اون مرحله کسی نفی نمی کنه، به دلیل اینکه همونایی که نفی کردن وقتی به خطر افتادن دعو الله مخلصین را دیدیم. این دعو الله مخلصین را دیدیم باید بیشتر توجه بشود که روی خوف نیست، روی اضطرار نیست. یه وقت است که یک انسان معتادی وقتی دارد تنبیه می شود بگه من توبه کردم، و یک صاحب دل به صاحب بصر می تواند ببیند و بگوید به اینکه این الان که دارد تنبیه می شود بگه من توبه کردم. اگر رها کنیم جور دیگه است. مثل اینکه ذات اقدس اله برابر اون چه در سوره انعام گذشت فرمود این جهنمی های تبهکار اینا الان که تو جهنمن میگن که رب ارجعونی، ولی اگر اینها به دنیا برگردن باز همینن، لو ردو لعادو لمانوه ان. که از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن آیا ذات اقدس اله به معدومات علم دارد؟ فرمود نه تنها به معدومات بلکه به ممتنعات، نه تنها به ممتنعات بلکه به ممتنعات علا فرض وجودها هم عالم است. بعد به این آیه سشاد فرمود، فرمود به این که رجوع مردم از جهنم به دنیا محال است، بلکه دنیای در کار نیست، چون بساط دنیا برچیده شد. قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه. خب حالا یوم تبدل و عرض و غیر العرض، اذا شمس کبرت شد، اذا نجوم انکدرت شد، همه بساطش برچیده شد. اگه بساطش برچیده شد دیگه دنیایی نیست تا کسی از جهنم به دنیا برگردد. ولی به فرض محال اگر کسی بتواند از این تبهکارها به دنیا بیایند باز هم اون لجاج به اناد را دارند. لو ردو لعاد و لمانو هم معلوم شد که یه عده اونچنان ملکات باعث انحراف اونها شد که در حال عذاب هم اگر چیزی میگوین کاذبانه میگوین. خب این قبل از آن است که آلوده بشوند و این ملکات به صورت رسوب اینها را قسی القلب بکند.
قبل از اینکه این ملکات به صورت رسوب اینها را غسیل القلب بکند، اونجا که علی الفطر مولودند و شفافند، در اون چهره شفاف خدا حقیقت اینها را به خود اینها نشون داد یا شاهد خودشون قرار داد. فرمود الست ربکم قالوا بلا. اونجایی که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها مطرح است، از همه اقرار گرفته همه گفتن بلا. ولی وقتی که به دنیا آمدن، کم کم برخی ها همون فطرت رو حفظ کردن و شکوفا کردن، برخی ها اون فطرت آلوده کردن. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون شد، اول رین شد، بعد کم کم در قفل کردن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وقتی قفل کردن، هیچ حرفی از حرفهای انبیا و اولیا در درون کعبه دل راه پیدا نکرده. کلید این کعبه را هم دادن به دست شیطان. او هم تا توانست در اون کعبه اباطیل را الغا کرده است. دیگه سراسر قلب اینها مملو از اباطیل شیطنت شد. دیگه جا برای حرفهای الهی نیست. اونجا هستن که سبحان علیهم انزلت و مملم تنزرهم را ایمنون. این تو نیست که در کعبه دل که قفل شده است کلید به دست خود آدم باشد، که کلید به دست همونهاییست که در بستن. خب لذا مفتاح دل به دست اوست. هر وقت دلش خواست وارد می شود، هر وقت دلش خواست خارج می شود، هر چی دلش خواست می آید، چون تحت ولایت اوست. دیگر اگر الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من نور الی الظلمات، همینه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. گاه میبینید میگن که فلون کس که درس نخونده است، این شبهه قوی از کجا پیدا شده؟ خب معلم قوی دارد. همین معصیت، همین گناه کم 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 او رو شاگرد شیطان میکنه. کسی که 6000 سال خدا را عبادت کرده و در تجره و بیراه رفته است، او معلم اینه. ممکن یک شبهه القا کند که به آسانی نشود حل کرد. خب اگر ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم هست، و اگر اون شیطان که معلم است 6000 سال داشت کجراها می رفت و خدا می دونست که او داره چه می کند، در درون شما چی هست، منتها این امتحان الهی نشون داد که شیطان کافر بوده است. همود ابا وستکبره و کان من الکافرین. نگه حال این کان منی ساره باشه، کان منی خودشه، کان من الکافرین. خب یه کسی که در درون او استکبار است، نیازی به معلم خارج ندارد. انسان است که اون طرز نیست. اگر بخواد گمراه بشود یه معلم خارج میخواد. شیطان که شیطان دیگر نمیطلبد، برای ابلیس که ابلیسی نیست. این اصلا یه جرثومه فساد است. این اگه کسی رو به عنوان شاگردی قبول بکند، در درون او شبهاتی القا میکند که حلش برای همه آسان نیست. اگه می تعجب میکنید که چطور فلان کس یه همچه شبهه دارد، برای اینکه یه کسی دیگه در ذهنش القا کرده. شیطان که مشمول کل مورد یورد علی الفطره نبود تا ما بگیم این فطره توحیدی داشت، و یه موجودی است که اصلا مستکبر است. استکبار خیلی بالاتر از کفر است. کفر یعنی کسی معاذ الله خدا را قبول ندارد. استکبار اینه که خود من خدام. مشکلش اینه، این که شیطان ابا واستکبر برای آنه که خدا فرمود سجده کن، گفت به نظر من نباید بکن. همون 6000 سالی رو جرثومه کرده. کسی 6000 سال به دنبال حیله بگردد، 6000 سال نشون داد که من دارم خدا را عبادت میکنم و نکن. معنای ریا اینه که کسی میگوید من دارم برای خدا عبادت میکنم و نکند، چون اون که دارد برای خدا را عبادت میکند و دیگران نشون نمیده. سر حرمت ریا و شرک بودن ریا اینه که این شخص به دیگران نشون میدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم و نیست. این فقط به دیگران میخواد نشون بده. اگر برای رضای خدا میخواست عبادت کنه که به دیگران ارائه نمیکرد که. این فقط به رؤیت دیگران میرسونه یا به گوش دیگران میرسونه، دیگران بشنون. اگر هدف این بود به گوش دیگران برسه میشه سمعه، اگر هدف این بود که دیگران ببینن میشه ریا. این تمام تلاش و کوششش همین بود. خب بنابراین اگر کسی گرفتار تولی شیطان از تحت ولاد شیطان قرار میگیرد، این امر عارضی است. به ذات اقدس اله فرمود به این که ما طرزی او را شاهد خودش قرار دادیم و خود را به اونشون دادیم که این واقعا گفت بلا. خب در چنین نشئه ذات اقدس اله فرمود که ما گذشته از این که لسان برهان را برای شما گویا کردیم، لسان معجزات را برای شما گویا کردیم، از درون شما هم این حقیقت به شما نشون دادیم. در همین فضا، همین فضایی که این کثرت هست، ترتیب هست، والد و ولد هست. بعضی مشرک هم بعضی غیر مشرک در همین فضای هم چیزی هست. اگر ما باید ظاهر کلمه از حفظ بکنیم، ظاهر کلمه اخذر حفظ بکنیم، باز ظاهر کلمه من ظهور هم ذریت تمام حفظ بکنیم، یک تناسب نشعه اشهاد را با نشعه امتصال حفظ بکنیم، دو وگرنه در نشعه کن احتجاج بکنیم تکلم و اشهاد باشد برای نشعه یکون، اونجا که ظرف امتصال نیست تعهد بگیرن، اینجا که ظرف امتصال است ظرف غفلت است. این آسون نیست. همه چیز ملکوت داره، چون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ما رو اغلب هم ملکوت داره، ما من دابت الا هو اخذ مناصیتها، هیچ موجودی نیست که ملکوت نداشته باشد، اما ملکوت ها فرق میکنند. اون ملکوتی که با نورانیت همراه است، با اقرار ربوبیت خدا همراه است، او در همگان نیست، یعنی هیچ موجودی نیست که ملکوت نداشته باشد. این سته شبهه بود، الان هم هست. بله، حجت بر اینا تمام است، بر اینکه اون مرحله درون همین انسانی که در احساس خطر به سوی الله می رود، این الان می تواند غبار روبی کند. این که مرتب به ما گفتن محاسبه کنید، این که ما گفتن هر کاری که میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هر کاری که وارد بشید، قدم میخواد بردارید، مباحثه میخواد بکنید، سخن میخواد بگید، سخنرانی میخواد بکنید، چیزی میخواد بنویسید، بسم الله الرحمن، غذا میخواد بخورید، بسم الله الرحمن، یعنی کار با طوری باشد که انسان روش بشه بگه خدایا به نام تو. این مراقبش شدید برای انسان آلوده نشه دیگه. خب انسان اگر یه همچین مراقبتی داره، کارش یا واجب یا مستحب دیگه، مکروه و حرام رو که نمیتونه بگه خدایا به نام تو. که اگر انسان دائما به این نام بود خدایا به نام تو، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا لازم است بگه بسم الله، بگه الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. قبلا این بحث گذشت که هر کاری که باید به نام خدا باشه نه یعنی بسم الله باشه. حالا اند ذبح حیوان یا نهر حیوان، چه در منا چه در عزه دیگه، انسان بگه لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، اللهم صل على محمد و آل کافیه. با یه صلوات اگر چون چه سر گوسنده ببر میشه حلال. نام خدا رو برده، تسمیه خصیصه ای نداره. این نظیر نماز نیست که بسم الله الرحمن الرحیم یه واجب مشخصی باشه، که آدم باید نام خدا رو ببره، نام خدا هر چی شو. وقتی میگه اللهم صل على محمد و آل محمد، الله رو نام برده دیگه، این ذبیحه میشه حلال. خب حالا انسان باید نام خدا رو بره، وقتی میخواد یه غذای میخواد بخوره، اللهم صل على محمد و آل محمد، کافی است، لا حول ولا قوه الا بالله، کافی است، بالاخره نام خدا رو برده. حالا نام خدا رو که میخواد ببره، این کار یا واجبه یا مستحب دیگه. و اگر نباشد، این تیرگی شعور رو به همراه داره. اول 5% ذهن بسته میشه، انسان خیلی از توفیقات کم کم بعد از دست میده، بعد طوری میشه که ران علی قلوبهم میشه، بعد افرای تبر قرآن ام علی قلوبهم اقفالها میشه به ماننده. قبلا هم گذشت، خدا فرمود ما اسرار را بی پرده آفریدیم، اگه پرده ای هست خودت گذاشتی، فکشفنا انکه غطا اکه، نه انا غطا انا، او بی پرده نور السماوات و الارض است، عالم هم بی پرده او را نشون میده. اگر پرده ای هست خود انسان می بافد و روی چهره جان خود می گذارد، کشفنا انکه غطا اکه، وگرنه الله نور السماوات و الارض. خب این مراقبت دائم برای همین جهت دیگه، هر شب قبل از خواب انسان بالاخره نیم ساعتی کمتری بیشتری محاسبه کنه. لیس من من لم یحاسب نفسه، حالا یا کل لیله یا کل یوم یا کل اسبوع، این برای همان است که اصلا گرفتار نشه دیگه. مطلب بعد آن است که اشیاء عالم که همگان طاع الهیان، که فرمود اعتیاتو ان او کرها قالت اعتینا طائعین، در سوره مبارکه آل عمران آیه 83 به این صورت آمده است که ولو اصل من فی السماوات والارض توان و کرها و الهی یرجعون، با اون جا که فرمود اتینا تا این چگونه هماهنگ است. این پاسخش آنه که موجودات جهان دو قسمند، بعضی ها صدر و ساقهشون تو رغبت است، نظیر مجردات فرشتگاه که تزاحمی در کار نیست، بعضی ها با تو و رغبت امتصال میکنن، مثل عالم طبیعت. عالم طبیعت یه موجودی که به راه افتاده صدمات فراوانی میبینه، این خوشه و این شاخه که الان بخواد نخل باسق بشه ثمر بده، یه بادی هم از راه میرسه، اول نسیم است، بعد یه بادی تون میشه، بعد طوفان میشه، چهار تا شاخه رو میشکنه، تنه او رو میندازه. این تمام این مشکلات را تحمل می کند. جمع‌بندی شده اش این است که اصل منفستمات و عرض قارت اتنه تا این، به من گفتن سرت باید بشکنه، میگم چشم، اون شکستن سر کر هست، اما بالاخره در سایه تو امتصال می کنم. این مرگ را، این مرض را، این رنج ها را همه تحمل می کنند، وقتی جمع‌بندی می کنید می بینید عالم عالم منظم است. برای اینکه اگه طوفان نباشه، باد نباشه، نسیم نباشه که زندگی ممکن نیست. بگیم همه اینها عالم و عاقل و عادل باشن، یعنی همه اینها فرشته باشن، خدا از این فرشته زیاد آفریده. پس جهان ماده با حفظ تزاهمش میگوید بل اتینا تائین. فرماشات مرحوم آقای خوی رضوان علیه در اون جلد اول تفسیرشون که مقدمه تفسیر است، وقتی که علوم القرآنی بحث میشد مذاکره شد، اما در این قسمت ها مرحوم آقای خوی رضوان علیه فرمایشی ندارن و اگر ادامه میدادن یه برکتی بود. متاسفانه همون یک جلد مونده، جز در این بحث های تفسیری چیزی از ایشون نیست تا تعرض بشه. مطلع بعد این است که کلمه من تبعیض نیست. این که فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم، یعنی از این جنس، چون اگه من تبعیض باشد معنیش اینه که از بعضی گرفته از بعضی نگرفته. خب از اونایی که نگرفته اونا میتوانن در قیامت احتیاج کنن انا کنا ان هذا غافلین. خود این برهان نشون میدهد که این من تبعیض نیست، بلکه من بیان جنس است که از همینا گرفته. و چون در جریان و نفس و ما سواها اون سبقه انسانی ثابت و مجرد است، لذا همگان محققا این حرف میزنن. نباید بگیم آیندگانی که میآیند سیقولون بلا. چرا؟ برای اینکه اون نشأه ثابت است. وقتی ثابت شد بین حال و گذشته و آینده دیگه تفاوتی نیست. تا ما بگیم نسل‌های گذشته قالوا بلا، نسل‌های آینده سیقولون بلا. مطلب بعد اینه که اون موطن اخذ میثاق روح تنها نبود، این برابر بعضی از روایات بود که اثباتش آسون نبود، بلکه روح بود با بدن. یعنی موطن اخذ میثاق موطن احتجاج است، اون هم روح میخواهد هم بدن، و این هم مرحله تشریع بود نه مرحله تکوین محض. مرحله تشریع اسیان پذیر است نه اسیانش حتمی است. لذا در همین مرحله تشریع ممکن است ذات اقدس اله طرزی آیات خود را مردم نشون بدهد که همگان قبول بکنند. پس مرحله تشریع گرچه نکول پذیر است، اما نه اینکه نکولش مثل قبول حتمی باشد. ممکن است نکول بکنن، ممکن نکول نکنن. مادامی که علم حصولی هست، خواه از راه نقل خواه از راه عقل، ممکن است بپذیرن، ممکن است نپذیرن، اما وقتی علم شهودی شد غالبا میپذیرن. الحمدلله رب العالمین.